الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأخدائمين والأخدائمين أجمعين. اللهم اعفنا جميع المشتبهين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. راجب محمد بن عيسى اجمالا عرض شد که دیگه تفاصیل بحث رجالیش در جای خودش، بحثی در وساقت و جلالت شأن ایشان نیست. و اونچه از یونس نقل شده، از ابن الولید راجع به ایشان نقل شده که در دو بخش و هر دو بخش مربوط به بحث فهرستی است، در هر دو بخشش ما معارض داریم. راجع به مسئله یونس معارضش مثل کلینی است رحمه الله که قبول نکرده و میاره منفردات ایشان رو، و راجع به مثل اون قصه اسناد منقطع هم مثل ابن نوح. البته ما هنوز این دقیقا معنای کلمه اسناد منقطع رو بخوایم بگیم هنوز واقع نیست، واضح نیست، چون دو احتمال اساسی داده میشه. یکی این که خود ایشان وقتی از کسی نقل میکنه واقعا متصل نیست، مثل همون مثالی که عرض کردیم، مثل فرض کنیم مثلا به این که شبهه اتصال مثل یاسین زریر، تصادفاً در کتب هم در فهارس هم طریق به کتاب یاسین زهر همین خود محمد بن عیسی است و مقدار متنابهی از روایات حریز از یاسین زهر از حریز توسط خود همین محمد بن عیسی رسیده، کس دیگه از یاسین زهر نقل میکنه. و بعض جا خب یقیناً انقطاعه، نه اینکه شبه هست، مثل این روایتی که نقل کردیم از سماعشون نقل، و قطعاً ایشون سماع رو درک نکرده محمد بن عیسی. حالا شاید مرحومه. و دوم این که مراد این باشه یاسین زریر حریز رو درک نکرده، اما این خب خیلی بعیده ظاهرا، چون میگه لعنهو کان علی ظاهر الادارت و سره، معلوم میشه نظرش اینه که خود ایشان عدل و سره بودن و لذا اگر گفت منقطع نیست متصله، حتی اولو تعبیر به انعنه کرد گفت ان فلان، این اتصال داره، این ظاهرش اینطوره، ظاهر عبارت. و باز هم دو احتمال دیگه دادیم که آیا مراد این است که مراد ایشون نیست، انقطاع نیست، شما میگه منقطعه، منقطع نیست نه متصله. یکی این که این انقطاع هم اگر به حسب ظاهر هست توجیه داره، این هم خلاف ظاهره، ظاهرا میخواد بگه انقطاع نیست. حالا روشن این باید راهش بهترین راهش همون پیدا کردن روایت محمد ابن عیسی است. از کردم تازگی بعضی ها مشغولن، بعضی از عزیزان روایت محمد ابن عیسی در نوادر الحکمه، چون عبارت ابن الولید راجع به نوادر الحکمه است، ولو احتمالا این اشکال عام باشه خاصه به کتاب نوادر الحکمه نباشه. به هر حال اول باید تو نوادر الحکمه دید، و چون اگرم برفا از ما الان روایت نوادر الحکمه رو جمع بکنیم احاطه کامل به کتاب نداریم، نمیدونیم دقیقا مراد ابن الولید از استثناء روایت محمد ابن عیسی چه روایاتی بوده، اون هنوز برای ما کاملا روشن نیست و نمیتونیم راجع به او. لکن ظاهر عبارت ابن نوح و بعد مرحوم شیخ نجاشی ظاهرش اینه که انقطاع رو قبول نداره، و انقطاعی که از طرف محمد ابن عیسی است، نه مروی عنه ایشون، نه کسی که ایشون ازش روایت میکنه، ظاهرش اینه. میگم چون الان اون کتاب دقیقا در اختیار ما نیست، اگرم حتی جمع بکنیم باز هم نمیتونیم بگیم دقیقا همون کتابه، فعلا نمیتونیم دقیقا، فقط میدونیم ابن نوح میگه انقطاع نداره، ایشون میگه انقطاع داره، ایشون میگه نداره. پس و نجاشی هم ظاهرا میل به استادش پیدا کرده که انقطاع نداره، انقطاعی مطرح نیست. این راجع به خلاصه دو تا اشکال مرحوم ابن الولید راجع به محمد ابن عیسی یقطینی رحمه الله. و میمونه یه مسئله دیگه که ما مطرح کردیم، دو تا روایتی که یکی درش تصریح داره علیکم بالاختیار، که خیلی سنگین انصافا از امام جواد، تو خدا رنگ زمان ما نیست بالله، به اصطلاح خودشون مبارزه با تروریست حتی میست. این که امام، یادم نمیاد جای دیگه این تعبیر اصلا دیده باشم، علیکم بالاختیار رو جای دیگه دیده باشم، یکی هم قرصه امام هادی و بعد شمشیری برد و حضرت فرمود شمشیر خونی ساتور برد و با ساتور زد کله طرف دو نصف کرد. خیلی تعجب آور، یعنی خیلی واقعا دو تا مطلب ایشون در عمل مسلحانه نقل کرده که هر دو ظاهرا تا اونجایی که به ذهن من میاد، حالا استقراء من کامل نیست، اصولا در کل ائمه ما چنین چیزی نداریم. حالا در اون قصه مسلم عقیل داره که وقتی در شب شد برد که عبدالله رو برعکسش داره، علی ایمانو قید الفت که گفت خودش فت همینه، یعنی ترور به اصطلاح ترور که بنای خوف و رعب و ترس و اینهاست، اما ناگهانی بدون خبر. و این ما داشتیم، یعنی خب همین اولین شاد رسما ترور رسمی که در بین مسلمان ها شده با یهودیان، حالا مسلمان ها شده، همین ترور سعد بن عباده است که در شام بود، رفتن گفتن جنیا کشتن، نه نه قد قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده الاخرشه. قرض این که این ترور شده راسته، اما وقت در راه اهل بیت ما اهل آن موردی میگم، یک موردی هم قصه مسلمه که عکس اینه. البته این باز غیر از اون معنای حرکت مسلحانه مصطلحه، چون حرکت مسلحانه مصطلح در مقابل نظامه. این دو مورد هر دو از شیعه بودن و منحرف بودن و شیعیان رو منحرف میکردن. این دو مورد اگر راست باشه، انصافا من که فعلا هنوز قبول ندارم، حالا راویش محمد ابن عیسی ابن عبیده، انصافا این دو مورد یه مقداری خدشه وارد میکنه، یعنی انصافا که ایشان مطلبی رو نقل بکنه، مخصوصا اون قصه ساتور که خیلی عجیب و غریبه.
اسحاق انباری یا قبول داره؟
میگم مشکل سر سندم هست. چرا الان به هر حال دو تا به ایشون نسبت داده شده، میگم یک مشکل دیگه کار ما به نظرم هر دو هم در کتاب کشی آمده نیم بنده. این کشی چون دور از اوساط علمی بوده، ظاهرا هر رتب و یابسی برای ایشون نقل کردن ایشون برداشته و برده، خودش هم با مشایخ تماس نداشته. یعنی ما الان نگاه میکنیم ده. به نظرم من یه وقتی میگفتم 25 تا 30 تا چند 15 تا ایشون استاد داره، بعد نگاه کردم دقیق تر 51 به نظرم مرحوم کشی مجموعه استاد داره، که شاید چند نفرش رو، یکی عیاشی رو میشناسیم نسبتا زیاد، یکی دو نفر همدوی و اینا رو هم میشناسیم که اینا هم به توثیق شیخ طوسی فقط اطلاع پیدا کردیم، که توثیق شیخ طوسی هم احتمال از این رجال کشی باشه، احتمالا اونم از همینه. علی حال با قطع نظر از این چند مورد، معظم چهره هایی که ایشان فرمودن ناشناسن، معظمشون رو آشنایی بهشون نداریم. و از نظر جغرافیایی هم تا اونجایی که الان دسترسی ما هست، ایشون تا حدود قم آمده، یا نیشابور و قم، خود کشی، عیاشی تا بغداد و کوفه و اینجا رفته، اما ایشان به کوفه و بغداد و اینها خبری نداریم که ایشان رسیده باشه. عرض کردیم کتاب ایشان هم بعدها توسط پسر عیاشی به بغداد میاد، کتاب کشی منحصر هم هست، نسخه دیگه نداره، جعفر ابن محمد ابن مسعود، این جعفر پسر خود عیاشیه. حالا به نظرم نوشتن فاضلون صالحون، یه چیز در بارش ناشم فاضلون، خیلی اطلاع دقیق از حال این جعفر هم نداریم، جعفر ابن محمد ابن مسعود عیاشی. ایشان کتاب کشی رو به بغداد آورده که نجاشی هم موضع‌گیری کرده، یه اغلاط کثیره داره کتاب، و شیخ هم گفته کبیر کثیر المنافع، لکن یه تلخیصی از کتاب انجام داده، اون تلخیص ایشان هم روشن نیست و دقت ایشان در تلخیص هم روشن نیست، چون این ایامی بوده که ایشان نجف مشرف شده بودن به نجف و هجرت کردن به نجف و محسوس کاملا شیخ در نجف کاملا دیگه از حال بسا از حال دماغ به قول معروف افتاده بود، دیگه سر حال نبود که در این 10 سالی که در نجف بود نتوانست بود یه کار علمیه که مثلا در ضمن 41 سال در بغداد انجام داده، این کار رو در نجف انجام داده باشه. علی حال بلا
سند اینه، دو تا دونه سند است، اگر بزرگوار کنین و الحسین ابن الحسن بندار قمی،
بله این اینم درست شناخته نشده اینم، اما به هر حال
مشکل داره
یعنی بعد روشن نیست. نه
یک سعد بن عبدالله بن ابی خلف القمی،
این سعد معروف دیگه.
خب ایشون یکیشه، بعد سعد دوباره جماعت و من اصحاب من العراقی و غیره به حاضر از انجنید. جنید
کیه؟ اینجنید نه، یه چیزی دیگه هم روایت دیگریست که مدح جنید، چون جنید رب اون فارس ابن حاتم کش، شاید این روایت شما داریم بخونیم.
همین
هاست
که
ساتورای ناستی
دیگه
باتیش،
همین
ناستی دیگه فارس و ابن حاتم قرد از وینی. بعد در یه روایت داره که امام مثلا به خانواده جنید هم پول میدادن به خاطر این. یک روایت دیگه داره که مدح جنید و عمل جنید، اما توش این قصه نیست، فقط این به حساب مدداهی از خاندان ایشان که این به خاطر کاری که کرده. اما اون روایت که محمد ابن عیسی داره شما نخوندین اسم محمد ابن عیسی؟
چرا همین است، همین است. این بعدش سعد بن سعد و حدثنا محمد ابن عیسی بن عبید حدثنا اسحاق الانباری قال لی ابو جعفر الثانی که امام جواد باشه.
اینم الان نمیشناس. الان یاره دو تا روایت ایشان در سندش، البته خود سعد هم به نظر ما کرانه عرض کردیم شبهی در ایشان داریم، خالی از شبه هم خود با این جلالت شأنی که مرحوم نجاشی ازشون نقل میکنه، خود ما هم یک شبهاتی راجع به ایشان داریم. علی ای حاله این دو تا تعنیز که ممکن است در مهم، لیکن میگم این باز غیر از اون قصه مثل زیدیه که عمل مسلحانه در مقابل حکومت بغداد و مرکزی انجام دادن، این دو نفر شیعه منحرف بودن حضرتان که این دو تا رو، و ظاهرش هم اینه که این دو نفر منحرف بودن بیشتر به ذهن میاد که جهت انحراف قلوب داشتن، یعنی افراد منحرفی بودن که سبب گمراهی شیعیان دیگه شدن.
یفتتون ناس داره
دو اینا
به فتح
میدفتن مردم، یفتتون ناس فتنه ایجاد می. به هر حال احتمال داره که مراد قلوب هم باشه، درست دقیقا این خبر ضد قلوبه اگر باشه. به هر حال فعلا ما این دوتا مطلب رو فعلا از مرحوم محمد ابن عیسی نمیتونم قبول کنم، یکاش همیشون نقل نکرده بودن این مطلب رو، و نسبت این دو مطلب به امام معصوم سلام الله علیه و اجمعین انصافا مشکله. این راجع به قسمت محمد ابن عیسی و وساقتش و مشکل خاصی نداره. البته عرض کردیم یه بحث دیگه، بحث انفراده، مثلا مرحوم آقای محمد ابن علی ابن محبوب این حدیث رو در نوادر المصنف یا مصنفین خودش آورده، و احتمال دادیم که ایشان مرادش از این تعبیر این باشه که این یک روایات نادریست، روایات شاذیست، مثلا ایشون از محمد ابن عیسی مستقیم از صفوان، شاید اشاره ایشان به این باشه که این یک نسخه شاذی از کتاب صفوانه. دقت فرمایید، این اگر باشه یه مشکل فهرستی دیگه پیدا میکنه، نه این مشکلاتی که ابن الولید گفته، چون این مشکلات فهرستی رو بعد جداگانه مطرح میکنم، دیگه الان مطرح نکنم فعلا، چون بحث رجالی ایشون فرمودن من به مقدار بحث ایشان توضیح دادم. بعد ایشان متعرض داوود ابن الحسین الاسدی شده، بله، و ایشون فرموده که صفحه 168 و سقف النجاشی که خوندیم و اورده شیخ الطائفه در رجال در اصحاب مولانا صادق، بله، من غیر تعرض له به مدح ولا قد. خب این طبیعت شیخه، اصلا طبیعت شیخ افراد رو، یعنی طبقاتی که مرحوم شیخ نوشته رجالش، بعد بیان اینه که از اصحاب کدام امامه، در مقصد در اصحاب مثل امام صادق به نظرم 3730 تا 735 تا ایشون آورده با مکرراتش، به نظرم اصحاب امام صادق شما رو گزارش تو ذهنم اینطوره، 4000 نیست، حالا میگن از کتاب ابن عقده گرفته، ابن عقده 4000 آورده، این از 4000 کمتره، 3700 خورده، هم مکررات داره و هم اکثرش رو خیلی کم گفته ثقتون یا ضعیفون، خیلی کم. و هدف ایشان بیان این که ایشون روایت کرده، تصالح منصور دمانی غیر مورد تو اصحاب امام صادق، باز تو اصحاب امام صادق نعمان ابن ثابت ابو حنیفه هم مورده، چون روایت دارن از امام صادق، نکته خاصی نید روان صادق علیه السلام، این نکته خاصی مطرح نم
دوشمن امیر از مومنین دیروزنم مالک ابن
علایه حاله. پس این که ایشون نوشه من غیر تعرضن، این طبیعت شیخه، این نکته خاصی نداره، نه هم در اصحاب امام کاظم اسم ایشون رو برده فرمودن واقفی و
ابو برده بن عوف الازدی
ابو بریه به نظرم باها
برده
ابو برده اگه باشه ابو برده
این که دشمنه همینن
بله ابو برده
شیخ توس آورد
چون روایت نقل کرده. بعد ایشون عبارت مرحوم شیخ و در فهرست ایشون نقل کرده. بعد چون در اون زمان جزء موثقین یا جزء جارحین تعدیل و تزکیه یا جرح و تعدیل رو علامه رو هم داخل می‌کردن، ایشون هم علامه در قسم دوم آورده. حالا این بحثیست ایشون قسم دوم تعبیر کرده فی باب المجروحین، دقت می‌فرمایید مرحوم آقای شفتی یه بحثی دارن که آیا کسانی که ایشون در قسم دومه مجروحن یا نه، نظر علامه چیز دیگریه دیگه، وارد این بحثا نمیخوام. من فقط اشاره میکنم این رو اگر میخواستن آقای نگاه کنن مقدمات قاموس و رجال، یکی از مقدمات قاموس راجع به اینه که اگر علامه قسم دوم مرده مرادش چیه. بعد ایشون خود علامه قبول نکرده روایت ایشان رو و بله ایشون گفته توقف میکنم در روایتش چون ولو نجاشی توصیف کرده، لیکن شیخ گفته واقفیون، لذا من قبول. منشأ یه مقدار توقف و تضعیف های بعدی هم علامه است، روشن شد؟ راجع به مبنای علامه در حدیث من بازه تکرار میکنم، میدونم تکراره لیکن چون خیلی مفیده باید تکرار بکنیم. مبنای ایشان این است که خبر صحیح رو که تمام رواتش عدل امامی ضابط باشد الى آخر الاسناد، این رو مطلقاً حجت میدونه چه معارض داشته باشه نداشت. روایت حسن رو که یکی یا بیشتر از یکی یا تمام سند امامی ممدوح باشن حسن، این رو حجت میدونه اگر معارض نداشته باشه. این قسم دوم. روایت موثق رو به اصطلاح روایتی که یک راوی یا بیشترش از غیر امامیه هستن، این رو حجت نمیدونه، ایشون صحیح و حسن رو حجت میدونه، اینو حجت نمیدونه مگر اون شخصی که غیر امامیست از اجلا باشه، مثل ابن فضال مثلا، یکی از بزرگان باشه مثل ابن فضال پسر، مثل حمید ابن زیاد، یکی از اجلا اگر باشه قبول. اون وقت طبق قاعده، روشن شد قاعده ایشان، داوود ابن حسین ولو نجاشی گفته ثقتون، لیکن چون واقفیان و از اجلا نیست، از مشاهیر نیست، روشه این مبنای علامه رو هم توضیح بدم که چرا ایشون توقف کرده در روایتش. سر توقف علامه اینه، از واقفی هست و جزء اجلا نیست، چون جزء اجلا نیست ایشون روایت قبول نمیکنه. و عرض کردیم در این مطالب مثلا مبنا با آیخویی کاملا مخالفه، آیخویی روایت موثق حجت میدونه اصلا کلن اگر واقفی باشه فتحی باشه، روایت حسن که امامی ممدوح باشه حجت نمیدونن. روایت صحیح هم به خاطر اینکه سر توثیق شده، چون امامی عدل است و توثیق شده، ولی اگر امامی باشه صفاتی درش گفته توثیقی درش نیامده اونم توقف میکنن، یعنی قبول نمیکنن، باید توثیق درش باشه، در حدی برسه که توثیق در حدش درباره او گفته شده. این هم راجع به این مبنای اختلاف مبانی آقایان. و طبعا کرارن عرض کردم در مسئله حجت خبر چه در کبرا چه در صغریات، یکی از مسائل فوق العاده مهم در دنیای اسلام، در دنیای علم، که پیدا کردن دو نفر که با هم همسریقم باشن خیلی مشکله. بعد ایشون متعرض این شده که علامه توقف داره، پس بنابراین این روایت عمر بن حنظله رو علامه قبول نداره خلاصش، چون به هر حال در دو سند، چه سند کلینی و چه سند مرحوم شیخ طوسی، هر دو به اصطلاح داوود ابن حسین وجود داره. در سند صدوق هم مثلا ابتدایش داوده، داوود ابن حسین، پس در هر سه سند داوود ابن حسین وجود داره و علامه اون رو قبول نداره. این راجع به این قسمتی که پس این دو. البته بعدش هم ایشون یادم میاد ایشون نفر بودن عمر ابن حنظله هم علامه اصلا نامش نبرده، نه در قسم اول نه در قسم دوم، کلن اسم عمر ابن حنظله نبرده. پس به نظر علامه این حدیث ضعیفه، حدیث عمر ابن حنظله به اصطلاح ضعیف. بعد خود ایشان یه تحقیقی فرمودن. این ببینید من هدفم خوندن عبارت نیست، یه نحوه تفکره، این خیلی مهمه. اون عمده روش فکری و روش علمی است که و تحقیق ان یقال ان حدیثه هم معدود من الموثقات ال الجمع. وقتی ایشون آمده جمع کرده بین کلام نجاشی که گفته سقطون و کلام شیخ گفته واقفیون، چرا به اقتضا زاله. وقتی ایشون اینجور میگه قوله سقطون ظاهرتون فی صحت العقیده، عرض کردم من همین تازگی چند بارم عرض کردم، حالا دیگه فقط همین دو معنا رو میگم. یکی از معنای سقه یعنی متحرز عن الکذب که این آیخوی اینجور معنا میکنه، یکی معنای سقه نه متحرز عن الکذب و عدلون، اصلا نه فقط اصلا عدالت داره. یک معنای سقتون متحرزون عن الکذب و امامیون، عدلون امامی. یک معنای سقه عدلون امامیون ضابط. ما هم معنی دیگه اضافه کردیم گالا میخوام طول بگه. ایشون میخواد بگه که کلمه سقه، این بحثی شده الان خیلی متأخرین، هم ایشون هم قبل ایشون بعد ایشان این بحث دارن که سقه در لفظ نجاشی فقط مراد متحرز عن الکذب یا مراد عدل، یا مراد این است که حالا عدل یعنی نه در مذهب، یعنی در حالا پس کن در فتحیت هم کار خلاف شرع نمی کرد، یا نه اصلا یعنی امامی. سقه یعنی متحرز عن الکذب امامی. ایشون میگه بران علا ان قوله سقتون ظاهرتون فی صحت العقیده، ظاهرون نه ظاهرتون، قوله ظاهرون. دیگه مثل که معلوم چه گاگایی هم معلوم آقای شفتی نه به مثل آغازی ها خیلی مقید و مذکر مؤنث نیست. ظاهرون فی صحت العقیده، مراد از صحت العقیده هم یعنی امامیت. ظاهرون فی امامیته، حالا به صحت العقیده میفرن ظاهرون فی امامیته. و لفظ واقفی نسون، دقت میکنی چی شد؟ لفظ سقه در عبارت نجاشی ظاهرون در امامیت، لفظ واقفی در عبارت شیخ نسون از ظاهر رفعیت میکنیم به خاطر نس. نه به تفکر عجی، اون ظاهر این نسه، از اون ظاهر رفعیت میکنیم. ولای اصله و ظاهر لمعارض، این یه تفکری بود که در قدیم بود، اختصاص به برمون شفتی نداره که این مثلا ما اینجوریم. فیحمل الوساقتو علا ان المراد منها الاحتراز عن الکذب، روشن شد؟ چون نجس شیخ تصریح داره واقفیان، پس مراد نجاشی از این که سقطون یعنی متحرزان الکذب، و الا جاهای دیگه متحرزان الکذب امامیون، در اینجا فقط متحرزان الکذب. چرا؟ چون شیخ و واقفیان. بعد به خودش میگه خب بابا این که حمله نص و ظاهر در کلام یک شخص واحد اگر باشه، یه جا گفته سقطون، یه جا گفته واقف، این درست؟ اینو دو نفرم خب یکی گفته سقطون، اگر لفظ سقه ظاهر در امامیت باشه، خب نجاشی عقیدش این ایشون امامیه، شیخ عقیدش این که واقفیه، خب چه منافات، چرا حمله نص و ظاهر؟ بعد ایشون میگه یا تجه فلان، بعد قلنا دیگه من مختصر میگم. ان تفرق بین کون کل من هما فی کلام شخص واحد و بین کون هما فی کلام شخص، و ان کانت مما یتوهم لکنها لیست علی حد اوجب تخصیص، در حدی نیست که تخصیص، شاید مرادش تنصیص باشه. لوضوح ان دلالت الصغه، خب این کمی عبارت ایشون اگر درست چاپ میکردن بهتر بود. دلالت سقه علی ارادت موثق، مراد ایشون از موثق نجاشیه، علی ارادت نجاشی کون الرجل، اینه به نص بخونید، به اسم مفعول اراده است، ارادت الرجل موثق کون الرجل امامیه، این لیست فی قوت دلالت واقفی علی ارادت صاحبهی فساد العقیده لکون لفظ واقفی نستن فیداله. میگه فرق نمی کنه در یک کلام باشه در دو کلام باشه. ای کاش ایشون به عکس می فرمودن، اگر بنا بشه لفظ سقه ظاهر باشه در امامیت که ایشون میگه ظاهره، ایشون آخرش اینطور میگه فعرادت و صحت العقیده یعنی امامیت من لفظ سقه لیست فی حد اراد فساد العقیده من لفظ واقفی لوضوح ان لفظ واقعی، بله لم یستعمل و ان استعماله فی غیر الامامی من الامور فالقدر المتيقن من لفظ ثقه ارادت الموثق، یک ان داره، ان زیادیه، ارادت الموثق الاجتناب عن الکز، الاجتناب رو هم باز به نصب بخونیم مفعول اراده. حالا من اینو چرا ایشون و اینکه مرد ملاک هم مثلا یک دفعه اینجا عبارات مغلقی آورده که باید من معنا بکنم به الله لکونیهی نستن فیزاله فالمتیقن و منها ارادت ها در معنا قدر متیقن یعنی محتف فلابد من حملی علی اند وجود المعارض کما فی ما نحن فی و اما اند انتفاع المعارض فیهمل علی المعنی ظاهر. خلاصش اینه، اگر نجاشی یک جا گفت ثقتون معارض داشت، مثل اینجا گفت واقفیون یعنی محترزون الکذب، اگر معارض نداشت یعنی محترزون الکذب امامیون. خلاص انصافا من عمدن خوندم که نه، این میخوام بگم این تعجب نکنین، این یه نوع تفکر اصلا. این
قرائنش چیه؟
هیچ، خیلی عجبه. چجور من یک کلمه رو بگم که این کلمه من اگر شیخ طوسی آمد خلافش گفت یه جور معنا میده، شیخ طوسی نگفت جور دیگه معنا میده؟ خیلی عجب غریبه این. اصلا اگر واقعا لفظ ثقه ظاهر از در امامی در کلام شخص واحد هم تعارضه، نه در کلام شخصه. اگر شیخ طوسی یک جا گفت واقفی یا یک جا گفت امامی یا ثقتان، ثقه نه عدل امامی یعنی محترز عن الکذب، میگه ما دو کلام شما با هم متعارض، تعجب از ایشون. میگه این مطلب در کلام شخص واحد باشه یا دو تا نص رو حمله بر ظاهر، حمله بر نص، خیلی عجیبه اصلا. یعنی روشن شد یک مشکلی ما اصولا در اصول قدیم ما موجود بود. این اخصاص بید. من مخصوصا امروز اینو خوندم که یه دردیه این خودشه که مثل اون که میگم مثلا عقد الامر منکم، وقتی امام معصوم باشه مراد معصومه، وقتی امام معصوم قائم باشه مراد فقیره. عقد الامر رو اینجور معنا کردن بعضیا، چاپم کردن نوشتن الهیات، اینم جزء چشمندی ها سحر سحرزی که لفظ ثقه در نجاشی باید منتظر بشه. مخصوصا اینایی که گاهی کلام علامه هم شاهد میگیرن خیلی که لفظ ثقه ظاهر از در محترز عن الکز ابامیه محترز امامی و محترز عن الکذب، لکن اگر علامه یا شیخ یکی دیگه آمد واقفیون، نه محترز عن الکذب دیگه امامی توش نخوابیده. اینطوری من این جور معنا کردن عبارت انصافا تماما خلاف ظاهر است و اصولا تعجب میکنیم. یعنی واقعا یکی از نعم الهیه که در مباحث الان الفاظ و ظهورات در زمان ما پیدا شده، این جور دیگه تفکرات وجود نداره، کلا این سنخ تفکرات برداشته شده و انصافش این احتمال هست. اما یک قرینه خیلی واضحه این که مراد ایشان ثقتون مرحوم نجاشی امامی بودن هم مقطع نظرش باشه، هست احتمال. و اگر این احتمال بود در حقیقت کلام ایشون با شیخ معارضه، ایشون ملتفت نشده، ایشون میگه حمله نصف ارزاق چرا حمله بود محترز عن الکذب و واقفی، نه دو تا مبنا بوده، مرحوم شیخ قائل بوده که ایشون واقفی است، مرحوم نجاشی قائل بوده که ایشون واقفی نیست. چیز دردسر، چیز مشکل نیست. انصاف قصه و عرض کردیم ظاهرا واقفی بودن شیخ از کشی گرفته. اصلا نجاشی حرفش اینه که کشی اشتباه داره، این محاسبه جزء اغلاط کشیه. اینه میگه و عرض کردیم حتی یه عبارتی از شیخ یا دیگری سال الان نمیدونم که معظم اصحاب برگشتن به وقت بعد از موسی بن جعفر، تک تک برگشتن به حضرت رضا، عرض کردیم این زانه دروغایی که بود تو واقفیه درست کردن. به هر حال در این که واقفیه سعی کردن در کوفه مخصوصا یک سر و صدای گنده ای به راه بندازن راجع به حضرت رضا، عرض کردم مثلا عده‌شون اهانت به حضرت رضا میکردن، این مطلب جای انکار نیست. اما این که ایشون این مطالب فرمودن، پس بنابراین حق این است که این آقای داوود ابن حسین ثقه است و واقفی هم نیست، به خلاف این راهی که ایشون رفتن. اصولا هر جا شیخ منفرد بود به یک مطلبی ما توقف داریم، حالا چه در حدیث باشه، چه در رجال باشه، چه در فهرست باشه، جاهایی که شیخ انفراد داره باید روش بررسی کرد. ظاهرش اینه که نسبت واقفی بودن رو ایشون از کتب به اصطلاح کتاب نجاشی از کتاب کشی گرفته و این نسبت ثابت نیست و انصافا هم حق با نجاشیه. پس این مطلبی که ایشون فرموده داوود ابن حسین ثقتون واقفی، خود این مطلبی ایشون ما قبول نداریم. داوود ابن حسین ثقتون امامی، ثابت نیست واقفی بودن ایشان. و عرض کردیم غیر از حالا اینکه از کشی، وقتی انسان قصه واقفی رو نگاه میکنه احساس میکنه که واقفی ها یه حرکت تند اجتماعی مثل حزبگرایی رو شروع کرده بودن، یعنی هو بندازن چوب بندازن با همه واقفی شدن. میگن همه الان زمان ما اینطوره، مردم همه اینه میگن، هر کسی میگه مردم میگه، میگن اینم ظاهرا یک حرف مفتی رو واقفی ها انداخت. حالا مرحوم شیخ هم رحمه الله چون ایشون یعنی به عبارت مفتی قالب واجده خب بعدش این مطلب نقل کرد، این اصل این مطلب هم روشن نیست. الان خب سنی ها این مطلب نقل میکنن که مسئله عدد ائمه واضح نبوده، ولذا بزرگان شیعه همه برگشتن و معظمشون واقفی شدن. اگر این نصوص روشن بود که نمیشد اینا واقفی چه بعدی هواشاش. عرض کردیم اصل اون مطلب دروغه، تمام اینا دروغهایی که در تاریخ پشت سر هم درست کردن، چهره های رو واقفی کردن، یکی سماعه که اصلا واقفی نیست، یکی همین داوود بن حسین که واقفی نیست، و این دروغهایی که آمده. شیخ هم رضوان الله تعالی علیه از بین کتاب کشی خوش عقیده بوده، حسن اعتقاد داشته، برداشته این مطالب ایشان رو نقل کرده. عرض کردم ایشون یه فصل داشته نجاشی تصریح میکنه، ذکره و ابو عمرو الکشی فی جمله شیوخ الواقفی، الان تو کتاب کشی نیست، این معنیش یه فصلی در کتاب کشی بوده شیوخ الواقفیه که خود شیخ هم این فصل حذف کرده. ولذا عرض کردیم اون چه اصلا شیخ یک کتاب در اختیار شده فی نصت الواقفی، یعنی علی بن فلان الموسوی از اولاد احفاد موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست. و عرض کردیم ظاهرا شیخ بعضی از مؤلفات رو دیده در این جهت و به اونها اعتماد کرده، ولا یصلح لل اعتماد. حتی همین مطلب که پول بود و به یونس پول دادن، اینها هم اصلا روشن نیست. این که حالا چرا حرکت واقفیه شد و حرکت واقفیه سر جداییش بیشتر، احتمالاً ما بین وقف و بین قلوب سیاسی هم یه رابطه ای قائل هستیم، بقیه بحث باشه در بحث رجالی و تاریخی، فعلا جاش اینجا نیست. پس داوود ابن حسین واقفی نیست، امامی ثقه است همینطور که نجاشی فرمودن و حق با نجاشی است رضوان الله تعالی علیه، و اثبات واقفیت ایشان نمیشه کرد.